به جان و حیات و سلامت یکدیگر وظیفه ماست. ولی شما وقتی که به یک کار پیامبرانه نگاه میکنید، به نسبتی که خدا با این عالم و با آدم و با جان او و زندگی او و مال او برقرار میکنه، باید فکر دیگری بکنید. البته شما ممکن است بگید که حالا خدا چرا این کارا رو میکنه؟ چرا یه دفعه بعضی رو به عزا مینشونه، مبتلا میکنه؟ چرا زلزله میفرسته؟ چرا میکروب میفرسته؟ چرا بلا میفرسته؟ حالا اون یک امر دیگری است. بنده تا حالا خدایی نکردم، نمیدونم خدا رو چه نقشه این دنیا رو اداره میکنه. بالاخره یه فکرایی داره، یه برنامه‌هایی داره و دنیا رو اداره. ولی دنیا همین است که هست. ما قبول کنیم یا نکنیم هم همین است. میتونیم یا عاقلانه بشکنیم یا میتونیم عاشقانه بشکنیم. این همون حرف مولانا در اینجا دقیقاً پیشه. دنیا همینه. حالا یا شما قبول کنید که خدا خیلی زور داره و همین کارا رو میکنه، هیچ کم نمیتونه جلوشو بگیره. خیلی خوب، از سر عقل بشکنید، بگید زورمون که به اون نمیرسه، مجبوریم سرمون زیم پایین و تسلیم بشیم و در حال خون جگر بخوریم. یه وقتم عاشقانه بشکنید، یعنی بگید که خب کار بدی هم نمیکنه، اصلا مالک این عالم است، اصلا اگه ما نبودیم چطور میشد؟ اگر هیچ جانی رو خدا نیافریده بود این عالم چطور میشد؟ چه اتفاق میافتاد؟ کی بود گریبانش رو بگیره؟ به تعبیر مولوی، اینی که ما حق داریم به چیزی، حق نداریم به چیز دیگری، خود این حقوق رو هم، خود این قابلیت ها رو هم خدا به ما داده. شرط قابلیت داد اوست. خیلی این سخن مهمی است. اینکه انسان محق است، اینی که واجد یه قابلیت هاییست، این قابلیت ها رو هم خودش از پیش خودش تحصیل نکرده است، این قابلیت رو کسی دیگری به او سپرده است. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. اگه بنا بود که اشیا و افراد از پیش خودشون حق داشته باشن تا بر مبنای اون حق صاحب وجود بشن یا صاحب وجود نشن، صاحب نعمتی بشن یا صاحب نعمتی نشون، هیچ چیزی پا به عرصه وجود نمیگذاشت. چون اولین مرتبه لازمش این بود که اون حق به وجود بیاد، که وقت بنابر اون حق من محق باشم، مستحق باشم که واجد چیزی بشم یا نشم. تازه سوال میشد خود اون حق چجوری به وجود میامد؟ او رو هم بعد خدا به وجود میامد. ما به هر حال هر طوری بگردیم سرمون به سنگ میخوریم. این یه دنیاییست که چهار طرفش گفت مهندس ازلی راه دیر شش جهتی. این مهندس ازلی یا فلکی راهش دیر شش جهتی رو چنان بسته است که ما راه فرار نداریم از این عالم. این همین است، یه ساختمان معینی داره. از همه بالاتر اینه که یه مالکی داره این عالم، و این مالک پیش او چیزها اون بهایی رو ندارد که نزد ما، نسبتی رو برقرار نمی کند که با ما برقرار میکنه. لذا ما کاملا باید حواسون جمع بشه. به او که میرسیم نمیتونیم بگیم چرا جون کسی رو گرفتی یا نگرفتی، اون اصلا وارد این محاسبات نمیشه. اما خود ما چرا میونه خودمون همه این بحث ها رو میتونیم بکنیم. یه پیامبری که دست از اون آستین بیرون میآورد، اون اختیارات به او داده شده است، خیلی راحت حق داره که نگاه کنه بگه خیلی خوب، مثل اینه که خدای زلزله‌ای بر این قوم فرستاده، مثل اینکه سیل اونجا اومده، همینجوری جانها میروند و پرپر میشوند و خم به ابروی اون پیامبر هم نمی آید، همچنان که خم به ابروی خداوند هم نمی آید. به تعبیر اون عارف، باد بی‌نیازی خداوند است که میوزد. شما تو این عالم وقتی که نگاه کنید، جاهای واقعا باد بی‌نیازی خداوند است، یعنی مثل اینکه این دنیا خدایی نداره، اینجوریه. اگر با حساب‌های بشری نگاه کنیم، مثل که کسی نگاه نمی‌کنه، کسی مدیریت نمی‌کنه، کسی مراقبت نمی‌کنه. توجه می‌کنید؟ ولی اینطوری نیست، اینطوری نیست. ما تو این عالم، این مثال‌ها شاید مثال‌های خیلی خوبی نباشه، ولی برای اینکه فهم کنیم مسئله رو لازم. ببینید، من و شما تو این دنیا که راه می‌ریم، روزی 100 تا مورچه دست پامون له میشه، اصلا حالیمون نیست. هزاران جان همینطور از میان میرون. جان دیگه، میازار موری که دانه کشه است، که جان دارد و جان شیرین خوشه. منطقه از موضع بشری که ما داریم اصلا اونا رو به حساب نمیاریم. همین الان هم که من میگم، اصلا شما خاطرتون رنجیده هم نمیشه که این کاریست که هر روز ما میکنیم، هر روز بلا استثناء. شما باور کنید که نسبت ما با خداوند خیلی کمتر از نسبت مورچه ها با ما. گفت که زیر پایت گر بدانی حال مور همچه حال تو زیر پای پیل. این مثال ها رو اون ظرفش رو نگیرید، مظروفش رو بگیرید. من فقط مایلم تصوری که از مسئله پیدا میکنید این باشه که ما تو این جهان نه خدایی میکنیم نه پیامبری، نه از موضع خدا نظر میکنیم نه از موضع پیامبر، لذا وظائف و حقوق ما وظائف و حقوق دیگریست. اما معنیش این نیست که خدا هم همین وظیفه ها رو داره، حقوقش هم همین به همین محدوده ها محدود میشن. معنیش این نیست که پیامبران هم همین وظیفه ها رو دارن یا همین حقوق رو دارن و نه بیشتر. یه چنین تفاوتی هست، تفاوت هم بر مبنای مالکیت خداوند است بر جهان. بله البته شما یه راه دارید، اون راه این است که انکار مالکیت کنید، یعنی اصلا خداوند رو کنار بگذارید و ندیده بگیرید و جهان رو خالی از او ببینید. اون یک اصلا سیستم فکری دیگری می شود و در اون سیستم شما آدمیان رو جایگاه خاصی بهشون می بخشید و باید مطابق رأی دیگری کار کنید. اما من به شما میگم صرف ماتریالیست شدن مشکل حیات آدمیان رو حل نمی کنه به هیچ وجه. برای این که ما در عصر خودمون شوروی رو داشتیم که یک حکومت به تصریح ضد دینی و ماتریالیست بود، ولی جان آدمیان هم برای ذره ارزش نداشت. البته تئوری داشت برای این کار، نه که آدم کشی بخواد بکنه. معتقد بود که تاریخ به یه راهی میرود، هر کی جلوی راه تاریخ بایسته ضد تکامل است باید از میون برش داشت، راحت آدم میکشت. خودشون و پیروانشون ماتریالیست شدن فکر نکنید که احترام میاره برای جان آدم. اصلا اینا اشتباهه. این که شما انکار خدا بکنید از توش یه دفعه حرمت انسان میزنه بیرون، اصلا و ابدا. میدونه توش چی میزنه بیرون؟ یه مش خدا میزنه بیرون. هر کسی میاد مدعی خدایی میشه، راحت خدایی میکنه. نه، همون نسبتی که خدای واقعی با آدم ها داره اینا با آدم ها برقرار. جان میگیرن به راحتی، از میان بر میدارن به راحتی، آزادی ها رو میستانن به راحتی، جان آدمیان رو مورد خطر قرار به راحتی. مشکلی براشون وجود نداره. فکر نکنید که انکار وجود خداوند مسئله رو حل میکنه. من دیدم بعضی میگن آقا این ادیان تفرقه میارن، این یکی اهل این دین، اون یکی اهل اون دین، این مذهب و اون مذهب، بعد دعوا میکنن با هم، فکر میکنن که راه حلش نفی دینه. نه، شما دین رو از بین برداری به بهانه های دیگه مردم با هم دعوا میکنن. شما فکر میکنید دین تنها بهانه دعواست؟ خب مگه ناسیونالیسم اینطوری نیست؟ به بهای نشنالیتی، یه چیز دیگه، زمین، سر خاک کشور با هم دعوا میکنن، خون میریزن. تو این دنیا مگه همه جنگا جنگای دینی بوده؟ مگه همه تفرقه ها تفرقه های دینی بوده؟ انواع و اصناف اختلافات در این جهان وجود داشت. مشکل یه جای دیگری است. انکار خداوند و مالکیت خداوند هم مشکلی را حل نمی کنه. حقوق بشر که در جهان جدید پدید اومده اتفاقا غیر متعهد به اندیشه خداست. شما از همون بند اول منشور یا اعلامیه حقوق بشر رو که بخونید، این اصلا پای مذهب و خدا در میان نیست و رتلی، یعنی کاملا عمدن این کار رو کردن، نمیخواستن که اعتقادی رو که از آن همگان نیست اونجا در میان بیاورن، میخواستن که چیزی باشد که همه در اون مشترک باشن، لذا پای خدا رو اتفاقا به میان نکشیدن و حقوق بشر رو چنان نوشتند که همه بتونن نسبت به او اعتقاد حاصل بکنن و بر وفق او عمل بکنن. به همین سبب قصه این نیستش که شما به خدا اعتقاد داشته نداشته باشید. یه مسائل دیگری رو باید ما بین خودمون حل بکنیم به لحاظ اخلاقی. در اون صورت اعتقاد به خداوند هم مشکلی رو پدید نخواهد آورد، بلکه خیلی مشکلات رو حل خواهد کرد. سخن در این باب به درازا کشید، اما اشکالی نداره. ما این مسئله رو همیشه در نسبتی که بین انسان و خدا هست داریم و باید در نظر بگیریم. خب سخن پیامبر این بود که زن نمیخندم من از زنجیرتان، که بکردم ناگهان شبگیرتان، زن همیخندم که با زنجیر و گل، میکشم تان سوی سربستان و گل. ای عجب که از آتش بیزینهار، بسته میآریمتان تا سبززار، از سوی دوزخ به زنجیر گران، میکشم تان تا بهشت جاودان. خب مولانا دوباره برمیگردد به سخن قبلی خودش که دو جور مرید حق یا تسلیم حق داریم. یکی اون کسی که به خدا امید و ترس داره، به تعبیر مولانا این شخص مقلد است، یا کسی که از اغراض و علتها جداست. پس محب حق به امید و به ترس، دفتر تقلید میخواند به درس. وان محب حق ز بهر حق کجاست، که ز اغراض و ز علتها جداست. گر چنین و گر چنان، چون طالب است جذب حق، او را سوی حق جاذب است. این هم نکته جالبی است. آدمی به هر حال وقتی که علا ای حال تسلیم حق میشود، علا ای حال به هر دلیلی به او سر می سپارد، به هر حال بر جاده سعادت و صلاح است و خوش عاقبت خواهد بود، که به هر حال این تقلیدها نهایتاً به تحقیق منتهی خواهند شد. هر دو را این جستجوها زان سریست، این گرفتاری دل زان دلبریست. خب هنوز ما امشب فرصتی نکردیم که قدری به عشق بپردازیم. خیلی عاقلانه سخن گفتیم. اجازه بدید قسمتی از داستان رو هم که پرتوب عاشقانه‌ای داره بخوانیم، گرچه که داستان تمام نخواهد شد. آمدیم اینجا که در صدر جهان، گر نبودی جذب اون عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با 200 طبل و نفیر. به اینجا رسیده بودیم که اگر معشوق عاشق نبود، او به سوی ای نمی آمد، و چنان که قبلا عرض کردم، عشق دو پایه است. پایه از او نزد معشوق است و پایه نزد عاشق است. اما عشق معشوقان نهان است، عشق عاشقان آشکار است. عشق معشوقان اونها رو خوش و فربه می کند، عشق عاشقان اونها رو رنجور و ناتندرست می کند. گوش دار اکنون که عاشق می رسد، بسته عشق او را به حبل من مسد. مولوی در مقام بیان صحنه ملاقات این عاشق و معشوق است. این تصویری و این تابلویی که مولانا رسم کرده از ملاقات این عاشق و معشوق بی نظیر است، واقعا بی نظیر است. همش رو من از زبان او بعداً براتون خواهم خواند، ولی مولانا مجال نمیدهد. همین که میخواد وارد بیان این بشه، دوباره داستان دیگری رو در میان میاره. میگه آخه ملاقات عاشق و معشوق چجوری ممکنه اتفاق بیفته؟ این از محالات این عالم. برای اینکه وقتی معشوق میاد، عاشق میره دیگه. اصلا یکی که اومد درست مثل آفتابی که بیاد، این یخ آب میشه. کدوم ملاقات؟ ملاقات و وصال دو طرف داره، این طرف عاشق، اون طرف معشوق. ولی وقتی که معشوق اومد، اصلا عاشقی باقی نمیمونه. با کی ملاقات بکنه؟ همش معشوق میماند. در واقع خودش با خودش ملاقات میکنه. تا میاد این رو بگه، یاد داستان پشه و سلیمان میفته. چون بدید او چهره صدر جهان، گویی یا پریدش از تن مرغ جان. افتاد. بعد مولانا میگه گفت عاشق دوست میجوید به تفت، چون که معشوق آمد اون عاشق برفت. این عاشق در جستجوی او بود، وقتی اون اومد اینی باقی نمیمونه. مولوی اینجا انگوش روی وجود عاشق و معشوق نهاده است. سعدی در اشعار خودش بارها و بارها به این تقابل اشاره کرده، منتها در بیشتر در سطح ایستاده است، به این عمق نرفته است. می گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اصلا یه تناقضی در اینجاست، یه پارادوکسی است. همه گله هامو آماده کردم که وقتی تو اومدی بهت بگم، ولی وقتی بیای همه پاک میشه، اصلا همش میره. با آمدن تو رنجی نمیمانه، گلهی نمیمانه، غمی نمیمانه. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گفته بودی قیامت هم بینند این گروهی محب سودایی، بین چنین قد دلستان که تو راست، خود قیامت بود که بنمایی. میگفتی شما منو نمیبینین مگه روز قیامت؟ اصلا هر وقت خودتو نشون بدی همون روز قیامته. یعنی انتظار قیامت نباید داشت. تا کی در انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. گاهی چیزایی ضد یک دیگرن یا یکی مولد خود اوست. گفت بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. رفته بودم گل بیارم به تعبیر سعدی، ولی گل نذاش که من دیگه حواسم باشه. مولانا این رو برده تا عمق وجود عاشق. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. عاشق حقی و حق آن است کو، چون بیاید نبود از تو تای مو. صد چو تو فانی است پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. درست مثل سایه‌ای که عاشق خورشیده، ولی وقتی خورشید بتابه سایه‌ای باقی نمی‌ماند. هنوز در مقدمه ملاقات اون عاشق و معشوقیم که مولوی یاد داستان پشه و سلیمان و باد می‌افته. همین که یکی بیاد میگوید که سلیمان بود، و سلیمان هم که چنان که گفتن بر باد فرماندهی داشت، باد در فرمان او بود. یه روز پشه آمد دوان دوان پیش سلیمان. پشه آمد از حدیقه و از گیاه، و سلیمان نبی شد دادخواه. که ای سلیمان معدلت می پروری، بر شیاطین بادمی زاد و پری. داد ده ما را که بس زاریم ما، بی نصیب از باغ و گلزاریم ما. اومد و گفت تو که عدلت رو بر همه روان کردی، بر انسان جانور همه چیز، به داد منم برس. گفت چی شده؟ گفت ای شه داد من از دست باد. گفت من از باد شکایت دارم. گفت مگه چه کار کرده؟ گفت این اصلا قرار و آرابی برای من باقی نگذاشته. هر جا ما میاییم وایسیم این باد میوزه ما رو پرتاب میکنه به طرف دیگه، اصلا نمیذاره من زندگیمو بکنم، آسایشی داشته باشم. سلیمان خوب گوش کرد و گفت بسیار خوب، شما در مقام شاکی حرف خودتو زدی، ولی خداوند که من رو به مقام قضاوت نصب کرده، گفته که حرف هر دو طرف رو باید بشنوم. تو شاکی، ولی متهمم باید بیاد اونم حرف خودشو بزنه تا من تصمیم بگیرم، قضاوت کنم. فریاد زد و فرمان داد و به باد گفت بیا بیا اینجا. گفت پشه افغان کرد از ظلمت بیا. همین که باد اومد پشه شروع کرد به رفتن. پس سلیمان گفت ای پشه کجا باش تا بر هر دو من رانم قضا. گفت کجا داری میری؟ گفت اصلا من همه مشکلم همینه، او چو آمد من کجا یابم قرار، که برارد از وجود من دمار. گفت اصلا مشکل من همینه، شما مگه حالید نیست؟ من و او با هم جمع نمیشیم یه جا. قصه عاشق و معشوق است، قصه سایه و آفتاب است که مولانا در اینجا برای ما با زیبایی تمام. پس سلیمان گفت ای انصاف جو، داد و انصاف از که میخواهی بگو. ای عجب در وحد ما ظالم کجاست، کونه اندر حبس و در زنجیر ماست. گفت پشه داد من از دست باد، کود و دست ظلم بر ما برگشاد. ما ز ظلم او به تنگی اندریم، با لب بسته از او خون میخوریم. پس سلیمان گفت ای زیبا دوی، امر حق باید که از جان بشنوی. حق به من گفته است هان ای دادبر، مشنو از خصمی تو بی خصم دگر. بانگ زد اون شه که ای باد صبا، پشه افغان کرد از ظلمت بیا. این مقابل شو تو و خصم و بگو، پاسخ خصم و بکن دفع عدو. باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفت آن زمان راه گریز. پس سلیمان گفت ای پشه کجا باش تا بر هر دو من رانم قضا. گفت ای شه مرگ من از بود اوست، خود سیاه این روز من از دود اوست. او چو آمد من کجا یابم قرار، کو برارد از نهاد من دمار. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. نفی می شود. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. حالک آید پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. حقیقتا از پارادوکس هایی است که قابل توصیف نیست. تجربه های عارفانه است که همه عارفانه همه فرهنگ ها گفتند که چیزی است که به بیان در نمی آید، به وصف در نمی آید. یک جمعی بین عدم و وجود اونجا اتفاق می افتد که با هر بیان فیلسوفانه اون یک تناقض محال شمرده خواهد شد و لذا نفی خواهد شد، در حالی که در عمق و در چارچوب تجربه سلوکی و روحانی شخص عارف اون واقعیت غیر قابل انکاری است که اتفاق می افتد. تا اینجا ما مقدمه برخورد عاشق و معشوق یا برخوردی رو که متضمن یک نفی است، یک عدم است یا یک اعدام است شنیدیم، تا اصل ملاقات رو شما رو برای اصل ملاقات تا هفته آتی منتظر نگه می داریم. بسیار ممنونم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.